أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرزوي قبولية طاعات و عبادات ماه مبارك رمضان، مخصوصا در این روزهای حساس این ماه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و از شما جوانان عزیز هم میخواهم که ما را هم دعا بفرمایید. در این جلسه هم میخواهیم در مورد طلاقت یک ادامه بحث رو دنبال بگیریم و اگر برنامه قبلی ضبط شده و بار گذاری شده در واتساپ و سامانه دانشگاه که از طریق گروه زبان و ادبیات انجام میگیره ملاحظه کرده باشید، بحث ما رسید به پایان قصیده و در مورد قصیده توضیحات لازم رو تا اون حدی که به نظر ما مفید بود گفتیم. رسیدیم بحث غزل و باز این رو من اکیدن میگم که این بحث هایی که قالب های شیدی اینا رو خوب دقت کنید، اینا سهل ممتنع هست، یعنی ظاهرشون ساده است. مثلا این قالب غزل قصیده خب میفهمیم تا حدودی، اما در تعریف و توصیف و تشابه و تمایز اینها یه مقدار مشکل پیش میاد. غزل رو از لحاظ معنا و مفهوم اینا اینجا آورده مرحوم علامه همایی، من دیگه به اینها خیلی نمیپردازم. شعری هست بر یک وزن و قافیه، از 5 بیت تا 12 بیت اینجا نوشته، در بعضی از کتاب ها از 2 بیت تا مثلا 30-40 بیت، هر گاهی 80 بیتی هم در غزلیات مولانا، در غزلیات شمس و صاحب تبریزی ثبت شده است. یعنی این استثناها هم وجود داره. اینجا که 5 تا 12 بیت رو نوشته، در اونها از در سایر کتاب ها به اصطلاح از 2 بیت تا 80 بیت هم رسیده. خب اما غزل در معنی لغوی خود کتاب من عشق بازی و حدیث عشق و اینا را آورده و من میخوام در مورد بیشتر تفاوت و تشابه غزل و قصیده برای شما سخنی داشته باشم. معمولا بچه ها در مدارس اینو میپرسن، یا مثلا اگر کسی از ما سوال بپرسه تفاوت عمده غزل و قصیده یا تشابه عمده اینها چی هست. ببینید اول از تشابه بگیم. تشابهش اینه که این هم مصرع اول با مصرع های دوم هم قافیه است، تمام ابیاتش به یک وزنه. ممکنه تعداد ابیات غزل قصیده هم گاهی مشترک باشه، مثلا قصیده ما 5 بیتی هم داریم، 120 بیتی هم داریم، در خاقانی شاید 120 بیت هم بیشتره. از این جهت غزل و قصیده یکی هن، لازم هم وزن بودن مصرع اول با مصرع های دو، ببخشید هم قافیه بودن مصرع اول با مصرع های دو بود، هم وزن بودن کل ابیات یک قالب غزل یا قصیده، اینا مشترکن. اما تفاوت اینها در کجاست؟ تفاوت عمده اینها در محتوا هست. غزل بیشتر به احساسات و حس عاشقانه و ظرایف و دقایق لطیف شاعرانه میپردازه، اما قصیده عمدتاً نه. البته چون قصیده را قبلا توضیح دادیم، میگفتیم در مورد وصف طبیعت و در مورد مدح شخص و پادشاهان و اینا، اما از لحاظ محتوا هم یک تشابهی اینها دارن. این البته خوب دقت کنید تا این نکاتی که من مطرح میکنم عمدتا در این کتاب شما نیست و اینها هم بیشتر سوال میشه. از لحاظ محتوا یه تشابه که دارن اینه، غزل هم میتونه مسائل اجتماعی سیاسی را و تربیتی را در خود جای بده، قصیده هم همینطور. این نکته مشترک. اما نکته افتراق یا اختلاف یا بهتره بگیم تفاوت در قصیده بیشتر مدح و وصف و اینهاست، در غزل بیشتر احساس و عشق بازی. البته تو همین نکته هم که گفتیم وصفه، در وصف هم یه نکته مشترکی بین غزل و قصیده هست. وصف معشوق غزله، وصف آدم ها متع آدم ها قصیده هست. در بعضی از مسائل مثل اجتماعی مثل انتقاد در غزل هم میتونه بیاد، در قصیده هم میتونه بیاد. پس بنابراین این نکته را دقت کنیم که این مرزبندی ها و این توضیحاتی در کتاب ها آمده، مثلا قصیده بیشتر در وصف و مدح و اینها هست، کلگویی کنیم، در کلگویی خیلی به تفاوت ها و تمایز ها و تشابه ها نمی رسیم. باید به مصداق ها و نمونه ها که از شاعران بزرگ قصیده سرای مثل خاقانی، غزل سرای مثل حافظ، مولوی، صاحب، نمونه های از اینها را بررسی کنیم. البته خب الان چون فرصت ما خیلی تنگ هست و مجالی هم برای بررسی نمونه ها نیست، مقد من آدرس و یا شاعرانی که به این نکاتی که میگم پرداخته است اگر مراجعه کنید میتونید اینها را دریابید. یا به عبارت ساده تر اگر میخواید تشخیص بدهید موقع خوندن، وقتی دیدید که احساس درش قوی هست، اما مسئله اجتماعی اصلا در مورد معشوق نیست، باشه غزل هست، اما غزلی که با مضمون عاشقانه یا احساسی اجتماعی است. یا در قصیده گاهی وصف هست، توضیح هست، یا محتوای اجتماعی باز انتقادی داره، اما با شیوه قصیده نه با شیوه غزل. پس بنابراین غیر از این که در وزن و قافیه اینها با هم یکی هستند، در محتوا هم در بعضی نکات با هم یکی هستند، در نکاتی هم با هم اختلاف دارند. حالا اینجا مرحوم علامه همایی نوشته فرق میان غزل با تغزل و قصیده، و اینا هم خودتون دیگه در کتاب هست، خودتون موقع خوندن به اینا هم توجه میکنید. یه ما چون وقت کمه به اونها نمیپردازیم. در اینجا یه چیزی هم بگم، مخصوصا نماینده محترم کلاس آقای رضایی که خیلی واقعا زحمت میکشن در مورد درسها و اطلاع رسانی و نمیدونم در بارگذاری بعضی درسها، مخصوصا برای برخی از اساتید من میشنوم که خیلی کار میکنند و زحمت میکشن. حالا در مورد درس ما هم این رو هم آقای رضایی و هر کسی که این بخش از صحبتهای بنده را خواهند شنید به بقیه بچه هم بگن که ما این نکاتی که اینجا مطرح میکنیم حتما به اینها خوب توجه کنند و کتاب و منبع و سرفصلی که این درس داره اینو توجه داشته باشن، حتما در آزمون از اینها مطرح خواهد شد. بعد مطلب بعدی که در بحث غزل هست، حسن تخلص در غزله. حسن تخلص در غزل. خب تخلص را قبلا گفتیم که در قصیده دو کاربرد، دو معنی داره. یکی آوردن تخلص شاعر یا نام شاعر، یا غیر از نامش یه نام دیگری که برای خودش انتخاب میکنه، مثلا فرض بفرمایید که خود حافظ رو از قرآن گرفته برای خودش تخلصی انتخاب کرده، یکی اینه، یکی هم که از مقدمه وارد شدن به اصل مطلب، این را در بحث قصیده خدمتتون گفتیم. اما اینجا حسن تخلص اینه که، و نمونه های بیشتری هم از سعدی و از دیگر شعرا مرحوم علامه همایی آورده، اینه که شاعر در پایان یا در بیت آخر یا یک بیت مونده به آخر، عرض کردم نمونه های خیلی هم اینجا هست، یک بیت بسیار جذابی را بیاره، یک بیتی بسیار جذابی را بیاره. مثلا ببینید از حافظ یه بیتی اینجا هست که هممون هم حفظیم: چون بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه جان من خطا اینجاست. این از حافظه، اینجا احساس هست اما تخلص نیست. اما در یه بیت دیگری که مثلا از حافظ بخوانیم، همون بیت اول حافظ، حضور حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را، حافظا میخور و رندی کن و خوش باش ولی، خب خطاب به خود حافظه: حافظ از بحر تا آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به ودایش روان خواهد شد، چست حافظ نگشود از رخ اندیشه نگاه، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. ببینید تخلص بسیار عالی هست: شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آوا، به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی. همه اینها یک تخلص بسیار عالی و جذابی است در غزل، به اینها میگیم حسن تخلص. حالا نمونه های متعددی را مرحوم علامه همایی در این کتاب، بسیار بسیار ارزشمند خود که بالاخره زبان زد همه ادیبان و علاقمندان به ادبیات و شعر است، نمونه های زیادی خلاص اینجا آورده از حسن تخلص، یا غزل های مختلفی از شعرهای غزل سرا آورده است، از حافظ، سعدی، مولوی، نمیدونم همای شیرازی و دیگران آورده. این نمونه ها را ملاحظه میفرمید، البته از این ملاحظه ها در آزمون نمیاد، ولی اینا نمونه هایی هست برای بازشناسی و شناختن در حقیقت معیارهای غزل. هر شبت که بحث ما اینجا دیگه تقریبا تمامه، دیگه بیشتر از این اگر صحبت کنیم در سامانه هضمش بیشتر میشه و بارگذاری نمیشه. در پایان این نکته رو یادآور میشم که حتما تحقیقتون رو این ترم خیلی دقت کنید. شاید چندین جلسه هست من این رو هی همین درس هم در نظم در واقع شیش بوستان بارها تکرار کردم که تحقیق و پژوهشتون رو حتما غنی تر کنید، چون چه بسا ما بیشتر نمره را به تحقیق و پژوهش دادیم. در کلاس های عادی و معمولی و جاری نمرش 5 نمره بود، شاید یه وقتی دینجا مثلا شد 10 نمره یا بیشتر، یه ذره بیشتر و کمتر، چون یه کلاس ها غیر حضوری هست و تحقیق هم در این گونه هست. اینجور کلاس ها جایگاه خاصی به خود میگیره به نظرم، و شاید هم اصلا بخشنامه از سازمان مرکزی شد که تحقیق و پژوهش اینا در درسها جدی گرفته شود. خب انشالله که به توصیه ها و پیشنهاداتی که دادیم انشالله خوب گوش کنید، مطالعه کنید، تحقیق و پژوهش رو جدی بگیرید و تفاوت غزل و قصیده را هم حتما جدی بگیرید، چون اینها در مدارس به درد شما میخوره. من باز در کلاس ها حضوری هم گفتم، الان هم میگم بعضی بحث ها هست که ما مستقیما به اونها در کلاس درس نیاز داریم، ولی بعضی ها غیر مستقیم. این بحثی که امروز ما کردیم مستقیما در کلاس های درس دوره در واقع اول متوسط یا دوم متوسط شما به اون نیازمند خواهید بود. انشالله که ما را هم در ماه مبارک رمضان دعا میکنید، همه شما را به خدای بزرگ و خالق منان می سپارم و هممون از خدا بخواهیم که این ویروس منحوس را هرچه سریعتر از بین ببره و خروجیش هم نابودی حکومت‌های ظالم و ستمگر باشه. در امان خدا.